بله مواد سوتاری داده
شد. چیده بودیم به راه حل ها که ما تجربه کردیم در باب ستونپایه پنجم که عبارت می شود از انحصار وسایل ارتباط جمعی و سانسور جریان های اندیشه و اطلاعات. بیاد شنوندگان شما می آورم که در دوران انقلاب ایران آقای خمینی زیاد از بیش از آن که یک لیبرال به قول نوول ابسرواتور مجله فرانسوی لیبرته بود، یعنی دیگه در آزادی اندازه می شناخت، که از جمله در مورد وسایل ارتباط جمعی یعنی رادیو و تلویزیون و روزنامه ها ایشون نه تنها قائل به آزادی این وسایل ارتباط جمعی بود، بلکه در باب آزادی مردم در داشتن رادیو، در ایجاد یعنی فرستنده رادیو، ایجاد فرستنده تلویزیونی هم اصرار داشت. به چرخ دولت انحصار داشته باشد بر تلویزیون و رادیو.
بله.
حالا همون آقا از زمان شروع به ورود به ایران شروع کرد به سانسور. اول این روزنامه آیندگان رو گفت من آیندگان نمیخوانم، دیختن اون رو بستن. بعد همینجور بستن و بستن و بستن تا آخرین دعوایی هم که ما به اون کردیم سر بستن به قول حالایی ها فلاحیه روزنامه ها شد. در حال ما مواجه شدیم باید، چون در همون روزهای اول دیدیم که این بساط سانسور دارد پهن می شود، اینه که مشغول شدیم به کار. یک قسمت از کار قبلا تدارک کرده بودیم، در جمله اونها مطالعه انواع سانسورها در ایران و کشورهای دیگر جهان، که این 44 نوع سانسور پیدا کردیم که این در یک کتابی هم انتشار یافت و خود این مطالعه جداگانه در مطبوعات داخلی هم در همون روزهای اول انقلاب منتشر شد. فرض کنم میشه طبیعتاً حساسیتی در اجدام جمعی مردم ایران ایجاد کرد در باب اهمیت سانسور حسوری و اهمیت جریان اندیشه ها و اهمیت جریان اطلاعات. با توجه به وضعیت امروز ایران و منطقه و با توجه به این هم که اگر این سانسور ها نبودند و ایران در ایران جریان آزاد اطلاعات و اندیشه ها برقرار می‌ماندند، نه در امریکا آقای بوش رئیس جمهور می شدند، رئیس جمهوری می شدند، نه منطقه ما را گرفتار جنگ می کردند و نه در ایران امثال خامنه ای و احمدی نژاد رهبر و رئیس جمهور می شدند. بنابراین این مبارزه با این سانسورها، شناختن این سانسورها و مبارزه با این سانسورها همچنان از اهم کارهاست، چه در این دوران چه بعد از این که کشور از سلطه استبدادیان رهید. اون وقت شاید بیشتر نیاز است برای این که ایران دوباره به این دوران سانسور باز بگردد. یک تقدیر بود. تقدیر دوران پیشنهاد بحث آزاد به جای برخوردهای با اسلحه توسط گروه های سیاسی. باز بیاد شنوندگان شما می آورم که آقای خمینی در آغاز استقبال کرد از این بحث های آزاد و مرا نیز معین کرد برگزید به عنوان طرف بحث با دیگران. خب با هم دعوت کردیم از همه به بحث های آزاد. اونهایی که ترجیح دادن به جای بحث‌های آزاد به لنین وار کارهای مسلحانه بپردازن، مسئولیتشون به مراتب از آقای خمینی و اون با این ملاتاریا در برقرار کردن سانسور در ایران بیشتر است. برای اینکه اونها یه فرصت تاریخی در اختیارشون قرار گرفت، به جای استفاده از اون رفتن فرصت ایجاد کردن برای توجیه تشکیل سپاه پاسداران، پرداختن دادگاه های انقلاب به جرائم بعد از انقلاب و وضعیتی که کار رو رسونده به اوضای امروز. با اینکه در طول زمان متوجه شدن که خشونت را حل نیست و گروه های سیاسی برای اینکه بتوانند نقشی در ایران پیدا کنن میباید که تن بدن به بحث‌های آزاد، هم به لحاظ جریان آزاد اندیشه ها، هم به لحاظ غیر خشونت آمیز کردن رابطه ها به سخن دیگر کثرت‌گرایی در مردم سالاری. ولی با این که از انقلاب به این سو هم فراوان از اون کودتا ببخشید، از کودتای خرداد 60 به این سو هم فراوان کوشیدیم و میکوشیم که این بحث‌های آزاد برقرار بشود، هنوز به اصل آزاد به معنای واقعی کلمه مثلا راه و رسم نشده. بحث‌های آزاد تشکیل میدن، همون هم اسمش گذارم میگذارم بحث، ولی در عمل هر کس حرف خودشو میزند و جلسه تمام میشه میرد. حالی که بحث معناش این است که یه کسی نظری رو اظهار کنه، اون دیگری اون نظر رو نقد کنه، اولی نظر نقد دومی رو نقد کنه تا برسن به یک نتیجه. در حال این تدبیر امیدوارم که به صورت سنتی بشود و بماند در ایران، برای اینکه این راه روش رها کردن ایران است از برخوردهای خشونت آمیز.
ببینید در واقع بیشتر این جلساتی که برگزار میشه جلسات جدل است و بحث آزاد، درسته؟
حالا اونایی که بخوان مثلا با هم زده خود تبلیغاتی بکنن که میشه جدل، اونها هم که نمی کنن میشه هر کس حرف خودش میزنه، اشخاص میان میبینه حرفایی میشنون مقداری هم بیشتر میشنون، برای اینکه چون وقتی بحثی در واقع انجام نمیگیره وقتی از جلسه میرن بیرون نمیدونم چی شنیدن چی نشنیدن.
بله میفهمم.
بله اون مقداری که من خودم توانستم در این بحث ها شرکت کردم کوشیدم به این که یه مقدار ببرم به طرف نتیجه مشخصی که شرکت کنندگان در اون شنیدن بحث ها دست خالی از جلسه ها بیرون نرود. در حال ولو جدل بشود، اون جدل زبانی هنوز قابل تحمل تره تا جدل با اسلحه و امید رو میده که روزی ببینم با جدل کار به مجد نمیرسه، بهتره که واقعا به بحث بنشینن برای رسیدن به راحل های روشن مشخص برای مسائل کشور.
بله ایشان
از کنم تدبیر سوم ما که بیشتر از همه موفقیت پیدا کرد و اون که معروف شد در اون وقت در ایران به رادیو بازار و اون عبارت می شود از این که در وقتی رژیمی سانسور برقرار می کنه مطبوعات روزنامه آزاد نیست، رادیو آزاد نیست، ترش کنم به شما تلویزیون آزاد نیست، سخنرانی و اجتماع و آزاد نیست، در این وقت کار شکستن سانسور و انتشار اندیشه ها و اطلاعات این رو خود مردم باید تصدی کنن و کم خطر و کم ضرر هم هست. یعنی رژیمی نمیتونه بیاد همه مردمی رو دستگیر کنه بگی که شما در انتشار مثلا فلان اطلاع یا فلان فکر دخالت داشتید. این در تاریخ ما هم بوده. از این فرهنگ ما میگویند فرهنگ شفاهی است، به لحاظ خطرهایی که وجود داشته در طول تاریخ، مثلا جریان اطلاعات و اندیشه ها از زبان به گوش انتشار پیدا میکرده. و به ترتیبی که مثلا همین بخواییم مقایسه کنیم، فرض کنیم قضیه ماجرای ایران گیت، ماجرای اکتبر سورپرایز، قبل از این که در امریکا که گویا دموکراسی هست و شهروندان امریکایی حق دارن به اسناد سری کسب اطلاع کنن، ولی این افتضاح از نایه ایرانی ها منتشر شد. و این دو علت داره، یکی به لحاظ همین سابقه تاریخی در ایران، یکی هم به لحاظ روابط قدرت در ایران که شخصی است و اطلاعات و انتشار اونها به اصطلاح وسیله است که هر کس در اختیار داره برای حفظ موقعیتش که حفظ جانش. این است که اطلاعات از مجاری شخصی منتشر می شود و انتشار پیدا می کنه. از قضیه هم همینطور شد، از همون مجاره شخصی هم به ما در پاریس رسید و زدوبندهای محرمانه که شد ایران گیت، هم در روزنامه الشرا در بیروت منتشر شد. امروز هم رویه که ما در تجربه می کنیم که اینطور که پیداست موفقیت آمیز است. حالا باید که فرستنده ها و وسائل ارتباط جمعی این رو بیشتر در ذهن مردم زنده کنن، این روش رو تا بیشتر به این روش بپردازن، زودتر خلاص بشون از این سانسور رژیم و توان اون وجدان جمعی رو ایجاد کنن برای حرکت به سوی آزادی. اون این است که دانشگاهیان، دانشجویان و درس خونده ها و حتی دانش آموزان در سنین بالاتر، اینها می توانند عامل انتشار اطلاعات و اندیشه ها در جامعه بشوند بدون اینکه رژیم بتوانه مانع کار اونها بشود. نه تراکتی می خواد، نه روزنامه می خواد، نه رادیو می خواد، فقط اینکه ایرانی هم به هم که میرسن، فرنگی ها این رسم ندارن ولی ایرانی ها به هم میرسن میگن چه خبر. همین چه خبر، خبر رو بده، در جواب بگه خبریم، او هم به دیگری، او هم به دیگری، نتیجه جامعه مطلع بشه از واقعیت. و چنان دیگه به تحصیلی که دیگه ممکن نباشه که یک رئیس جمهور بیاد حرفای از قبیل حرفای آقای احمدی نژاد بزند که میگوید که ما نفت رو تربیهاشون چیز رو تضمین میکنیم تا 50 سال به کشورهای صنعتی نفت بدیم. حالا شما حساب بکنید، فرض کنید که این روزانه، چون بابت اون که اون نیروگاه اتمیشون هم تعطیل کنن باید نفت مصرف کنن دیگه، فرض کنیم که مجموعاً روزی 70 میلیون بشکه این غرب کشورهای صنعتی نفت بخوان بابت اون چی که مصرف میکنن و اون چی که بابت تعطیل نیروگاه ها باید مصرف کنن. حالا این رو ضرب در 365 بکنید برای اینکه سال به دست بیاد، بعد ضرب در 50 بکنید، ببینید چقدر ما باید ذخیره نفتی داشته باشیم تا بتوانیم 50 سال تضمین کنیم. فرض کنم به شما خورا یه سوال پیش میاد که شما یک ذره تو کلتون ایران و از این بزرگی ایران حرفا میزنید، یه ذره واقعیت داشتین در ذهن شما، این همچه ما همچه منابعی هم به این عظمت داشتین، خب این برای 500 سال ما، بلکه 2000، من حساب کردم حدود 3-4000 سال کفایت نفت، این همچه نفتی کفایت انرژی ایران رو میدهد. خب شما چه نیاز دارید دیگه بروید دنبال نیروگاه اتمی و این همه بحران رو در سر درست کنید؟ اینقدر ذخیره نفتی دارید، اگر نداری که نداریم، خب این دروغ های بی‌مزه چه میگید؟ آره مردم هیچ شعور قائل نیستی شما. سعی میکنه هر چی گفتی حسابی کتاب هیچ کس نمی کنم و میدی و میری کفم برات میزنم. یا میگوید که این کشورهای غرب نیروگاه‌های اتمی خودشون رو تعطیل کنن، ما به اونها نصف قیمت اورانیوم غنی شده میدیم. والا اگه شما اینقدر معادن داری که میتوانی تمام نیازهای کشورهای که نیروگاه اتمی دارن رو ارز کنم به تأمین بکنی، خب چرا اینا رو به اینجا بعض بخشش میکنی به قربی ها؟ باز اینم دروغ میگی، برای همچه منابعی نداری. شما برای حتی یه نیروگاه هم نذارید منابع رو بچرخونید. این دروغ رو میگید که مردم باور کنن که خیلی منابع دارید و این غربی ها میخوان نگذارن شما اینها رو غنی کنید و به اصطلاح ازشون استفاده کنید. ها؟ از کنم به شما
البته این در مورد این رادیو بازار فرمودین، این انتخابات ریاست جمهوری سال 76 هم یه مقدار زیادی همینجوری بود که خود مردم بودن که
دقیقا همینطوره. بله بله، همین رادیو بازار بود که عمل کرد.
بله
بله، ما در همون انتخابات ریاست جمهوری اول تماما این روش با این روش انتخابات انجام شد، برای اینکه ما که امکان مالی نداشتیم، در بعض من میداشتم حاضر نبودن یک دینار خرج کنم، برای اینکه کسی قبول میکند مسئولیت رو که به کشورش خدمت بکند، دیگه از اون میشه انتظار داشت که بیا خرج این خدمتی هم که میخوایی بکنی خود بپرداز. گرچه ما نیمگر نیست به اصطلاح همین رویه رو داریم، اما خب اونجا دیگه حالا در وضعیت به اصطلاح غیرعادی هستیم که رژیم است و استبداد است و مبارزه ایست با این استبداد. اما اون وقت بهار آزادی بود در ایران و دلیلی نداشت که داوطلب ریاست جمهوری هزینه بکند بابت انتخاب شدن برای مسئولیت سنگینی. پس اینی که خطاب به مردم گفتیم که هر کس میخواد خود تبلیغ بکند، هزینهش هم خود به عهده بگیرد، و همینطور عمل شد و نتیجهش هم عالی شد.
بله
عرض کنم به شما تدبیر دیگر کوششی بود که ما کردیم برای اینکه رادیو تلویزیون دولتی کار خودش رو عبارت بداند از برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها، یعنی در برنامه های هفتگی خود گنجاندن بحث‌های آزاد و در اختیار مردم گذاشتن اطلاعات بدون دخل تصرف و سانسور، و این برای اینکه به این هدف برسیم در پیشنویس قانون اساسی یک شورا پیش بینی کردیم که اون شورا بعد در مجلس خبرگان درش تغییرات دادن و طرز صورتی در آوردن که به کار ملاتاریا بیاد که آمد. حالا بعد اونم کافی ندیدن در این تجدید نظر، به اصطلاح جز اختیارات آقای رهبر شد اینکه اون رادیو تلویزیون تحت امر ایشون قرار بگیره. در حال این هر بار دیگری که هر بار یعنی بار دیگری که هم انشاءالله به زودی آزاد بشود، این تدبیر میباید به کار برود در اینکه رادیو تلویزیون در اختیار جریان اندیشه ها و جریان آزاد اطلاعات قرار بگیره. کار دوم، گنجاندن بحث‌های آزاد در برنامه ها و انتشار این بحث ها بدون سانسور بود که چند بحث هم انجام گرفت که بعد این بحث ها موقوف شد. در ایام کودتا، در روزهای اول کودتا، یک بحث آزادی قلابی ساختگی رو ترتیب دادن. یه طرف افراد حزب توده بودن، آقایان کیانوری و تبری و سومی هم اگر داشت بودن، چرا سومیش هم این مال رهبر فدایان خلق بود، آقای فرخ نگهدار، اینطور یادم هست. یعنی من در مخفیگاه که بودم اینا رو نگاه میکردم. و اون طرف هم همین آقای نسبا یزدی بود و آقای بهشتی بود و آقای سروش. بعدها گفته بودم به اون آقای تبری، پس اون علمی که میگفتی داشتی چه یادت رفته بود، اونجا شما چیز جدی نمیگفتی. از بس این آقای کیانوری فشار می آورد که کوتاه باید ما بیاییم، ما نباید مثلا جوری عمل کنیم که اینا احساس شکست کنیم. این می شد در واقع نمایش ارز کنم شما. بعد تدبیر سبم را نمارا شد چهارم یا سبم یادم
باید. ولی پیش از اینکه تدبیر سبم بفرماییم، ولی هیچ کدوم از این آقایون گروه ها پیش از کودتا دعوت به بحث آزاد رو حالا چه با شما چه با خودش میانه خودشون نپذیرفته بوده.
آخه با اون یک بار که یکی از استادان اینطور یادمه که دانشکده کشاورزی بود که اینها با آقای احسان تبری گفتگو کرده بودن، بعد پیشنهاد کردن که بحث آزاد بکنیم، او هم نخست پذیرفته بود. بعد گفته بود که مشکل ضعف قلب دارد و عوض خواسته بود، ولی خب بعد که کودتا شد ضعف قلب ایشون علاج شد و با اون آقایان اون بحث کذایی رو انجام داد.
بله میفهمید. تدبیر سوم،
ایجاد روزنامه انقلاب اسلامی با هدف‌های زیر. اول از لحاظ اینکه خود روزنامه در سرمایه و درآمد و هزینه مستقل باشه، یعنی متکی نه به آگهی‌های دولتی باشه که در اون وقت به ما هم نمی‌دادند. وقتی که آقای مهندس بازرگان حکومتیشون بود مضایقه می‌شد از دادن آگهی به روزنامه انقلاب اسلامی. حتی یه محلی هم که از این محلهایی که گرفته شده بود در یکش این روزنامه مستقر شد، اون رو هم از ما گرفتن که بعد ما شدیم اجاره نشین اطلاعات، روزنامه اطلاعات در قسمتی از بنای اون روزنامه. به هر حال ما این استقلال رو حفظ کردیم و چون تیراژ روزنامه بسیار بالا رفت، اون روزهای آخر سخت می‌بستن برای خریدن روزنامه، و اینکه دستگاه چاپ روزنامه اطلاعات حاضر نمی‌شد بیشتر از اون چیزی که چاپ می‌کرد چاپ بکند، زیرا تیراژ می‌توانست تا 1,000,000 برسد. و رژیم بعد از کودتا منابع مالی اون روزنامه رو، چون خیلی منابع پیدا کرده بود، یک جا توقف کرده و خورده و برده. هدف این به اساس استقلال مالی بود و اینکه انقلاب در اسلام به قصد بازگرداندن اسلام از خود بیگانه در بیان قدرت به اسلام به مثابه بیان آزادی، که این هدف بیشتر و زودتر از همه مذاکره ها رو با ما طرف کرد، برای اینکه جاذبه وسیع قوی پیدا کرد در محیط های دانشجویی و حتی در حوزه ها، و آقایان رو نگران این کرد که حوزه ها رو دارن از دست اونها به در میبرن. و هنوز هم از دید من انقلاب اسلامی همین هدف رو دارد و همین روش را دارد و این راه آزاد شدن ایران است از استبداد تاریخی. هدف دوم برقرار کردن دو جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها بود که با اینکه ما روزنامه بودیم با طرز فکر خاص خود، اما طرز فکرهای دیگر را هم دعوت میکردیم نظرهای خودشون رو تمام روزنامه انتشار بدن یا در بحثهای آزاد که در روزنامه انتشار پیدا میکرد شرکت کنند. و پیشنهاد کردن روش ها به مردم، عموم مردم، در این که بتوانم به طور مستقیم شرکت کنم در برقرار کردن اون دو جریان اندیشه و اطلاعات. و این یه تغییر مهمی در طرز فکر و رفتار مردم میشد، چون مردم که اون فرهنگ شفاهی بود، جامعه بیشتر نقش شنونده داشت و کمتر نقش فعال داشت به عنوان برانگیزنده بحث ها، حتی از جهت اداره نقشی نداشت. حالا کسی میرد منبر یا اجتماعی تشکیل میشد که کسانی برای سخنرانی میکردن، اما اینکه شرکت بکنند در این جریان اطلاعات، شرکت بکنند در بحث های آزاد به طور فعال، اینها به اصطلاح کوشش هایی بوده که انقلاب اسلامی به عمل آورد و ما در نتایجش رو خود آزمودیم، دیدیم در اون روزهایی که آقای خمینی ممنوع کرده بود سخنرانی رو بر بنی صدر و دیگران. به قول او دیگران هم اونا حرفاشون رو میزدن، در واقع بنی صدر رو سانسور کرده بود. خب ما استفاده کردیم از این موقعیت برای فعال کردن مردم در اظهار نظر، اینکه شهر به شهر می رفتیم و به جای بنی صدر مردم خوب می آمدن، جمع می شدن و حرف می زدن از خواستهاشون، از هدفهاشون، و این حضرات دیدن که نه، این کار رو وارونه کرد، اونجور که نتیجه که میخواستن نگرفتن، کار هم بدتر شد. حتی در اون گفتگوهایی که بعد منتشر شد، به اصطلاح آقای بهشتی با خواص خودش گفتگو میکرده، گفتگوهای کذایی محرمانه، که در اون گفتگوها گفته بود که از گروگانها باید مثل آتو بر ضد بنی صدر رو کارتر استفاده کرد، در اینجا رو تو تبلیغات رو از این دنیشت رو این دوستان میشهد باید یاد گرفت. ببین اینا چند نفری چجوری کشور رو به حرکت آوردن و تبلیغاتش رو بر بقیه غلبه کرده. خب اول ما حق میگفتیم، ثانیاً به این که خب مردم حق رو حالیشون میشد، خودشون در پی این میشدن که این حق خودشون رو بازگو کنن و بخواهند. هنر اون اظهار حقیقت بود، نه حقایق بود، نه و نه یه هنر خاصی که اون اگه قرار بود دروغ بگن که آقایان استاد بودن به جایی میرسیدن. ارز کنم به تدبیر بعدی این بود که ما مواجه میشدیم با این تنگ شدن دایره سانسور، و همونطور که در آغاز گفتم در پایان در یعنی در خرداد 60 روبرو شدیم با توقیف 7 روزنامه که روزنامه‌ای بود که اون وقت منتشر می‌شدن، از جمله انقلاب اسلامی و این مرحله ماقبل کودتاست که آقا من اعتراض سخت کردم به این توقیف روزنامه ها که بعد معلوم شد که آقای لاجوردی که به نام اون روزنامه ها توقیف شده بود خود خبر نداشته. آقای بهشتی دستور رو توقیف داده بود، امضای دادستان انقلاب رو هم گذاشته بود زیرش. این رو بعد آقای هاشمی رفسنجانی در عبور از بحران مرحمت فرموده مردم رو از همچه امری آگاه کردن.
جریان آزاد اطلاعات برقرار شد.
بله. آقای خمینی هم واکنش غیظ‌آلودی نشون داد، معلوم شد که بله این با توقیف روزنامه ها موافق بوده. عرض کنم به شما خود تحصیل از این تبعید میباید که اون مردم وارد عمل میشدن در شکستن سانسورها. عرض کنم از وسعت توقیف ها کسانی که کارشون این بود که جریان اطلاعات رو در جامعه برقرار کنن، به شما میگه که این تجربه شبکه اطلاع رسانی انقلاب اسلامی تا کجا موفق بوده. شاید در تاریخ ما به کلی بیمانند بوده این تجربه و این به اصطلاح روزنامه یا هر نشریه نباید احتمالاً رادیو شما نباید اکتفا کند به اینکه یک مصاحبه های پخش میکنه اطلاعاتی در اختیار مردم قرار میدهد، بلکه باید روش هایی که مردم میتوانند یا کسانی لااقل در سطح دانشجویی و دانشگاهی و درس خونده میتوانند شبکه اطلاع رسانی ایجاد کنند در سطح کشور. اینها رو به نسل امروز به عنوان یک تدبیر بسیار مهم در میان بگذارد تا این سانسور یک سره شکسته بشود و اسباب از میان رفتن استبداد فراهم بگردد. از کنم زمان ما گذشت، همگاه تدبیرهایی که در همین زمینه موضوع بحث است هنوز برجاست. اونم انشاءالله در به اصطلاح در گفتگوی آینده اونها خواهیم پذیرفت.
خیلی سپاسگزارم آقای بنیسه.
اینا رو فکر میکنم برای نسل امروز این تدبیرها، خصوصا الان که با این شده سانسور رو این حکومت مهرورزی و عدالت گستری تشدید کرده، این تدبیرها بیشتر به کار نسل جوان امروز میاد. تو واقعا یک گفتگوی هم بود اینجا که این جوان ها نگران اینن که هویت رو ندارن در وضعیت امروز و بلا تکلیف به خود میگن که ما چی میتونیم بکنیم، کی هستیم و چی میتونیم بکنیم. حالا این فرصت رو محترم میشمارم برای اینکه به اون نسل عرض کنم که شما بدانید که هویت خم رنگرزی نیست که شما رو بکنن اونجا بیاید بیرون بگید من این هستم، من این شخصیت دارم. هویت رو انسان می سازد. شما هم جوانید، کار جوان این است که نه تنها هویت خودش بسازه بلکه اون نظام اجتماعی رو متناسب بکنه با زندگی خود که در آینده تصدی خواهد کرد. اگر جوان این نقش رو نداشته باشه آینده هم نیست. به تکراریست از وضعیت موجود، بلکه بدتر. از شما میباید که هویت خودتون رو بسازید. سابقه بر این گذشتگان هویت آیندگان رو میساختن، مثل همون خوب رنگرزی یا قالب میزدن بچه رو تو قالب دستور قالب بار می آوردن، اون می شد دنباله تکرار زندگی پیشینیان. با اون ترتیب در دنیای امروز نمی شود زندگی کرد، در دنیای دیروز هم نمی شود زندگی کرد، به دلیل اینکه ایران به انحطاط افتاد به کارش به جایی رسید که جمعیتش تا 9 میلیون کاهش پیدا کرد و بخش مهمی از کشورش رو از دست داد. در داخل کشور هم شد یک کشور فقیر و درمانده. حالا اگر بخواد بیاد به طرف به راه بزرگی، نه تا گذشته رو باید سرمایه بکند، بدون گذشتن نمی شود حال آینده رو ساخت، ولی تا گذشتن در گذشته زندگی نکند، گذشته رو سرمایه کند. یعنی ببینید که در گذشته چی به کارش میاد، چه چیزهای مزاحمشه که باید جانشین کنه. با اون سرمایه که داره در موقعیت کنونی ایران و جهان، فرصتهایی که داره کدام هستن، این امکانات رو به کار بگیره و برای خود هویتی بسازد و برای آینده ایران هم امیدهای بزرگ ایجاد کند. این کار جوان است.
بله
بله،
خیلی سپاسگزارم.
روز شما خوش.
شب شما بخیر. خسته نباشید. تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با وضعیت امروز ایران و جهان، به خصوص در رابطه با انتخابات آمریکا و نقش و تأثیر آن بر وضعیت ایران، و نیز به دنباله گفتگو در رابطه با راه حل‌های برطرف کردن ستون پایه‌های قدرت توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.